تو اون اتفاقات توی اون کالاها بخواد این دخالت اصطلاحاً صورت بگیره، اونجا چه بازخوردی ما خواهیم داشت؟
بله، من عرض کردم این دخالت در کالاهای غیر اساسی اتفاقا همین رو میخوام. ببینید شما تو
حالا یه جورایی هم دخالت اینجا اسمش قشنگ نمیشه، میشه اون تنظیمه، چون اون تنظیمه حالا نه. اینجا میخوام ببینم این شکلش چیه.
نه ببینید، در کالاهای غیر اساسی تصور این کار، این مطلب اینه که مثلا فرض کنم در رشته کاری آقای دکتر مثلا دولت بیاد پکیج انبار بکنه در انبارهای استراتژیکش، مگه میشه چنین اتفاقی بیفته؟
نه نمیشه. بله.
دولت هیچ وقت این کارو نمیکنه. اگر چه این کارو بخواد بکنه، این مستلزم اینه که خود دولت کارخانه های تولید مثلا پکیج و رادیاتور و امثال اینها ایجاد بکنه. این دقیقاً اون دخالت در اقتصاده که من گفتم این منع شده و نباید این کار انجام بشه. ولی تنظیم بازار به نوعی دخالت در بازاره، به لحاظ اینکه اونجا که کم بوده با تامین بکنه. اتفاقا ما گاهی وقتا همیشه ما با کم بوده کالا مواجه نیستیم، اتفاقا بعضی وقتا با مازاد مصرف هم مواجهیم. مثلا فرض بفرمایید که تولید مرغ یه دفعه به یه حدی میرسه که بازار اشباع شده و اگر این کالا رو دولت خریداری نکنه و در واقع انبار نکنه و منجمد نکنه، ممکنه هم مرغدار هم عرض کنم که فروشنده آسیب ببینن و بعد به مشکل بخوره. لذا دخالت در این حد که بسیار جزئی است و سبب تنظیم و تعدیل بازار هست، به نظر من مطلوبه و منطقیه. اما دخالت این که بخواد مانع تنظیم بازار توسط خود بازار و اتحادیه بشه، این خیلی مطلوب نیست.
خب بله، من فرمایش های دکتر رو گرفتم. ببینید، ما یه دخالت ایجابی داریم، یه دخالت سلبی داریم. من فکر می‌کنم این شد دخالت ایجابی، یعنی دخالتی که کمک می‌کند به جو روانی جامعه و عرض کنم حضور شما که به این که مصرف کننده بتونه کالا رو خیلی سریع‌تر با قیمت مناسب تایید. حتما دولت و حاکمیت بایستی انبار استراتژیک داشته باشه واسه عرض کنم حضورشون کالاهایی که احساس میکنه یه زمانی کم بود میشه. ببینید مثلا فرض بفرض همین اتفاقات که بارندگی که اتفاق میفته یا مثلا راه ها بسته میشه فلان، اینها اینا یک مسائلی هست که همیشه به اصطلاح پیش بینی میشود در سازمان هایی که مسئول این کار هستند که آقا این اتفاقات که میفته باعث مثلا ما برای چند روز، برای چه مدت، الان مثلا بفرمایید که ما گندممون باعث مثلا برای چند ماه داشته باشیم یا مثلا کالاهای دیگه مون برای چند ماه داشته باشیم. من یک اجازه بدید یک مثالی بزنم که از مرحوم امیرکبیر در زمانی که صدارت رو داشتند، یه زمانی گندم کم میشه و یک سری آنهایی که علاوه خصوص خود اون به اصطلاح کسایی که در دربار بودن که اکثرا هم گندم و غله در اختیارشون بوده، اینا مثلا احتکار کرده بودن. برای که امیرکبیر بتونه جو رو هم در جامعه بشکنه و به مردم بگه که آقا کالا هستش و هم به اونا بگه که آقا من کالا در اختیارم هست، شما اگر نیارید و عرضه نکنید رو دستتون میمونه، ایشون مثلا یه 20 قطار شتر مثلا گندم فرض کنید از یزد گرفته بود و برده بود، روزها می آورد جلو مردم، می برد به انبار می زد، شبها دوباره بر می گردند بیرون که مردم بدونن آقا هر روز یه قطار گندم داره میاد. این دخالتی هست که مردم می دونن که آقا این کالا هستش، پس ولع خرید اضافه بر نیاز
که التیام خاطر ایجاد میشه که اون حالت روانی در واقع پیش
نیاد. همین که اونایی هم که فرض کنید نگه داشتن گرونتر بفروشن میگن آقا این کار شدنی نیست. ما اگر که عرض کنم میگیم دخالت، میگیم دخالتی نباشه که نظم بازار رو به هم بزنه. آن چیزی که نظم بازار رو ایجاد میکنه یا به نظم بازار کمک میکنه، هر کسی کمک بکنه، عرض کنم حضور شما مورد قبول و مورد پذیرش ما هست.
متشکرم. حالا یه نکته آخر اگه بفرمایید، اینم در واقع از شما بپرسیم که بعد
بفرمایید معتمد عرض بکنم یه وقت خدای نکرد سوء برداشت از مردم نشه. این حرف مال دوران امیرکبیر بوده.
دلوقتي.
الان خوشبختانه تمام بازار و تمام انبارها و تمام واردات و گمرک و اینا قابل رصد هست. خوشبختانه نیازی نیست که یه همچی فضایی یه وقت ایجاد بشه یا خدا نکنه.
نه ارزم این نبود که
نه شما فرمشتون درست. ارزم اینجا یه وقت بینندگان عزیز شنوندگان محترم یه وقت تصور نکنن که وقتی گفته میشه که الحمدلله ما با فور کالا داریم که وقت خدای نکرده چند وضعیتی هست.
خواهش میکنم. یه نکته ای که حالا اگر از بفرمایید آقای معتمد، شما حالا از این زاویه هم به این موضوع نگاه بکنید که بالاخره یه افزایش نرخ بنزین بوده. اتحادیه ها اینجا وظیفه شون چیه برای اینکه بیان رصد بکنن که قیمت اگر قرار هست افزایشی هم پیدا بکنه درصدش چقدره و چه جوری باید باشه و چه جوری باید اعمال بشه روی کالاها؟
ببینید حتما کارشناسای اتحادیه، یعنی ما همینطور که اتاق اصناف بازرسی نظارت داره، اتحادیه هم بازرسی دارن، یعنی از واحدهای صنفیشون بازرسی میکنن. اتحادیه‌ای که مربوط به مواد غذایی هستن بازرسیشون تکمیل تر هست، کامل تر هست. اتحادیه دیگه عرض کنم حضور شما که مقداری با تعداد کمتر بازرس اینا رو دارن رصد میکنن.
بله.
و مطمئنن عرض کنم حضور شما که کالایی که خریده شده در واحد صنفی به اصطلاح موجود هست باید با نرخ مصوبی که عرض کنم حضور شما به واحد کسبی اعلام شده فروش بره. یعنی یک واحد صنفی فقط میتواند بر کالای خریدار شدهش یک عددی سود ببره، یک درصدی سود ببره. مثلا در صنف ما عمده فروشی 3% هست، خرده فروشی 7% هست که الان در همین شرایطی که ما داریم صحبت می‌کنیم هیچ کسی به این عدد هم نمیرسه، این اصلا زیر این عدد ها فروش میره.
نه منظورم اینه که یه موقع این بحث در واقع افزایش نرخ بنزین اگر هم اثری میخواد داشته باشه جایگاه محاسبهش فکر می‌کنم توی اتحادیه‌ها هست که بتونن اون رقم مشخص رو ارائه بدن که بعد اون موقع دوستان تو نظارت هم بتونن این موضوع کنترل بکنن.
الحمدلله
فقط اگه کوتاه بفرمایید چون زمان
من الحمدلله بگم دکترم تذکر به جای به بنده فرمودن، همینطور وفور کالا داریم، یعنی اون اصنافی که من میشناسم وفور کالا هست، قیمت هم قیمت های متناسبی هست، انشالله که اتفاق خاصی هم نخواهد افتاد و مردم میتونن خریدشون رو باید بینن.
آقای دکتر اصفهانی صحبت پایانی حضرت عالی.
عرض بنده این هست که
و نکاتی اگر مونده در عرض یک دقیقه
عرض پایانی بنده این هست که مردم ما در طول این 40 سال گذشته عرض کنم که روزهای مختلفی رو تجربه کردن، از قبل از شروع جنگ که اتفاقات بسیار نامطلوبی بعد از پیروزی انقلاب افتاد که بحث ترورها و بحث عرض کنم که زیاده طلبی بعضی از کسانی که بعدم به منافقین و امثالین ها مطرح شدن و جان و مال مردم رو آسیب زدن، تا بحث جنگ و بحث سازندگی، بحث تحریم ها و امثال اینها تا الان اومدن. این مردم شایسته خدمتن به اعتقاد من، به لحاظ این که در هر عرصه‌ای ایستادن، مقاومت کردن، از نظام دفاع کردن و در این بره هم ثابت کردن که حتی اگر معیشتشون به تضییق بیفته خوشبختانه دست از ارزش ها نه تنها بر نمی دارن، کوتاه نمیان. من عرضم اینجاست که من افتخار دارم که خدمت مردم رو می کنم و قطعا این وضعیت هم انشالله رو به پیش خواهد رفت و انشالله به ثباتی قایم رسید که بیاری خداوند مردم در تامین معاششون دلنگرانی نداشته باشه.
خیلی ممنونم، متشکرم از حضرت عالی، همچنین آقای دکتر معتمد که تشریف آوردید امروز. به هر حال سعی کردیم تو این حوزه کارکرد دستگاه نظارتی در جلوگیری از افزایش قیمت‌ها پس از اصلاح نرخ بنزین صحبت بکنیم. امیدواریم که به هر حال ادای مطلب شده باشه. به هر حال البته تو برنامه‌های دیگه هم باید به موضوع پرداخت، چون واقعا یک برنامه در حد بضاعتمون ما تونستیم به هر حال این موضوع رو باز بکنیم. ما فردا هم در برنامه گفتگو اقتصادی می‌خوایم بپردازیم به تاثیرات اقتصادی 210,000 میلیارد تومان معوقات مالیاتی با حضور آقای محمد محمودی مشاور مالیاتی اتاق تعاون و همچنین آقای دکتر محمدرضا جعفریان مشاور مالیاتی اتاق اصناف، و امیدواریم که یکی از دوستان از سازمان امور مالیاتی هم به جمع ما بپیوندند. به هر حال این موضوع خاص ماست و مردم، امیدواریم که حضور داشته باشند در برنامه. بسیار از همراهی شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم. یلداتون هم مبارک باشه. من میخوام اینجا در واقع آرزوی خیر بکنم برای تک تک شما. روز بر شما خوش باشه، پاینده باشید، خدا همیشه حافظتون باشه.
گفتگوی اقتصادی رو شنیدید که به کار کرده دستگاه‌های نظارتی در جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به ویژه پس از اصلاح نرخ بنزین پرداخت. ازتون می‌خوایم که نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو با شماره تلفن 162 در میون بگذارید.
مطرب مهتاب مطرب مهتاب آنچه شنیدی بگو آنچه شنیدی بگو مطرب مهتاب رو آنچه شنیدی بگو آنچه شنیدی بگو ما همگان محرمیم 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 ما همگان محرمیم 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 آنچه بدیدی بگو آنچه بدیدی بگو ای شاه و سلطان ما ای شاه و سلطان ما ای طربستان ما در حرم جان ما جان ما جان ما در حرم جان ما چه رسیدی بگو نرگس خمار او نرگس خمار او ای که خدا یار او خدا یار او نرگس خمار او ای که خدا یار او خدا یار او دوش ز گلزار او دوش ز گلزار او ز گلزار ز گلزار او هر چه بچیدی بگو هر چه بچیدی بگو مطرب مهتاب رو مطرب مهتاب رو آنچه شنیدی بگو آنچه شنیدی بگو ما همگان محرمیم 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 ما همگان محرمیم 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 آنچه بدیدی بگو آنچه بدیدی بگو این شده از دست من، دست من، دست من. این شده از دست من، دست من، دست من. چون دل سرمست من، چون دل سرمست من. ای همه را دیده تو، دیده تو، دیده تو. ای همه را دیده تو، دیده تو، دیده تو. آنچه گزیدی بگو، آنچه گزیدی بگو.
وقتتون بخیر همراهان گرامی رادیو گفتگو. نوبت میرسه به برنامه بعدی، پندانه، حکایتی است از حکایت‌های گلستان سعدی.
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرم درش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه، سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی به روایت مهدی امین فروغی. فقیهی پدر را گفت هیچ از این سخنان رنگین دلاویز متکلمان در من اثر نمی کند، سبب آن که نمی بینم از ایشان کرداری موافق گفتار. ترک دنیا به مردم آموزند، خیشتن سیم و غله اندوزند. عالمی را که گفت باشد و بس، هر چه گوید نگیرد اندر کس. عالم آن کس بود که بد نکند، نبگوید به خلق و خد نکند. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم؟ یعنی آیا مردمان را به نیکی کردن امر می کنید اما خود را فراموش کرده اید و به آنچه می گویید عمل نمی کنید؟ عالم که کامرانی و تن پروری کند، عالم که کامرانی و تن پروری کند، او خیشتن گم است چرا رهبری کند؟ پدر گفت ای پسر، به مجرد این خیال باطل نشاید روی از تربیت ناصحان بگردانیدن و علما را به زلالت منسوب کردن و در طلب عالم معصوم از فواید علم محروم ماندن. همچون نابینایی که شبی در وحل افتاده بود و می گفت آخر ای مسلمانان، چراغی فراراه من دارید؟ زنی مازحه بشنید و گفت تو که چراغ نبینی، به چراغ چه بینی؟ همچنین مجلس واعظ چون کلبه بزاز است، آنجا تا نقدی ندهی بضاعتی نستانی و اینجا تا ارادتی نیاوری سعادتی نبری. گفت عالم به گوش جان بشنو، ور نماند به گفتنش کردار. با باطل است آن چه مدعی گوید، خفته را خفته کی کند بیدار. مرد باید که گیرد اندر گوش، ور نبشته است پند بر دیوار. صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه، بشکست عهد صحبت اهل طریق را. گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود، تا اختیار کردی از آن این فریق را. گفتان گلیم خیش به در می برد زموج، وین جهد می کند که بگیرد غریق را.
آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود.